اون مددکاری لازم صورت نمیگیره، اون پذیرش خانواده متاسفانه صورت نمیگیره، اون کمک های اجتماعی که باید صورت بگیره، نظر شغلی به اینا شغل مناسب بدن، پذیرش اجتماعی داشته باشن، اینا رو قبول بکنن، خانواده قبول بکنن.
اینجا اون متاسفانه آره
این همفزایی رو میخواد برای اینا شغل ایجاد بکنیم، درآمد ایجاد بکنیم، مشغله کاری ایجاد کنیم.
بله.
کسی که شغل داشته باشه، مشغله کاری داشته باشه، اوقات فراغتش مدیریت میشه. بعضی افراد که مدیریت هم اکثر جوان‌ها یک دچار مشکل میشن به خاطر که نمیتونن بین اوقات فراغت و تفریح فرق قائل بشن.
بله.
اوقات فراغت با خوندن، نوشتن، مطالعه کردن، ورزش کردن
فعال باشه و
آره اینا پر میشه، ولی متاسفانه همه دوست دارن تفریح بکنن. تفریحات ناسالم یکی از گرایش‌های به اعتیاد رو همیشه همراه داره. اینه که ما خیلی میخواییم که بحث مددکاری دنبال بکنن، پذیرش داشته باشن در حوزه. خب پلیس به نوعی ضربگیر اجتماعی، سرعت اعتیاد رو کم میکنه. اگه مکان همیشه عزیزان ما، فرماندهان عزیز ما اعلام کردن که اگه این ظرفیت ها لازم در اختیار پلیس قرار بگیره، ما میتونیم این افراد رو کنترل بکنیم. خرده فروش، معتادین متجاهر، خدمت شما، حتی قاچاقچیان مواد مخدر کنترل بکنیم. ولی چون این ظرفیت های لازم انشالله ایجاد بشه، دوستان عزیزی که در سازمان ها دارن بحث ما گوش میکنن، انشالله این هم افزایی که شما فرمودین در کنار هم بودن و این اقدامات و این فعالیت ها و خدمت شما رو اگه ماموریت ها رو در حوزه مواد مخدر شیفت بکنن و در کنار هم قرار بدن، ما میتونیم جامعه ای رو داشته باشیم با همکاری هم و برنامه های مشترکی که داریم دنبال میکنیم جلوی اولا سرعت مواد مخدر کنترل بکنیم
و بعد افرادی که درگیر شدن رو بهبودی پیدا کنن
بهبودی
و به جامعه سالمی رو داشته باشیم. خب خیلی متشکرم جناب سرهنگ بهرامی، ممنونم از همراهی شما. یه تعقیب و گریز دیگه دوستان تهیه کردن تقدیم میکنم.
بار مواد سمنان داره میاد، بریم سراغ اون.
تا من دستور ندادم کسی وارد احمد نشه.
اون نقره ای است؟
بله کاملا
بارف اون نقره ای است.
بریم فرار کن. آقا نهایت احتیاط رو داشته باشید. سید مراقب باش، خود روی سمت راه، سمت چپ و به پا. نه زد
بیشی به خاکی
برو برو
روشنی
تو پژام 180 هزار قرص ترامادول و 100 کیلوگرم تریاک جاسازی شده بود.
میگم تریاکشه.
من اصلا ایش کردم. این منو آورد گفت که بیا بریم تا تهران. از سمنان اومدیم.
آقا منو به کی تعویض بدید؟
قرار بود یکی هماهنگ کنه.
در سال جاری بیش از 70 محموله قاچاق مواد مخدر به این صورت توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ کشف و ضبط شده. آقا خدا قوت. دستتون درد نکنه.
ایران پرچم‌دار مبارزه با مواد مخدر در دنیا است. جناب سرهنگ، این عنوان عنوان بسیار مهمی هست و نشون دهنده دستاوردهای زیادی که پلیس مبارزه با مواد مخدر و همه افرادی که حالا اشاره کردین همکاری دارن باشون انجام میدن. اگر نکته پایانی دارید در خدمتتون هستم.
ادامه این بحث میخوام بگم سرمایه اجتماعی پلیس مردم عزیز ما هستن. ما در همه ماموریت‌های پلیسی هر جا که مردم در کنار ما هستن ما موفقیم. هر جا که یه خورده این همکاری کمتر باشه موفقیت ما کمتره. در بحث مبارزه با مواد مخدر من خواهش من از مردم عزیز اینه که همکاری بیشتری با پلیس داشته باشن که پلیس خدمتگزار مردمه، شهروند قانون مدار.
بله.
پلیس خدمتگزار.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ بهرامی که در برنامه امروز حضور پیدا کردید از دانش و آنچه که آخرین دستاوردهای نیروی انتظامی بود در هفته نیروی انتظامی از زبان شما بهره مند شدیم. بسیار سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از لطفتون.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. در برنامه امروز میزبان جناب سرهنگ مهدی بهرامی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجو بودیم. نقطه‌ای که روش تأکید داشتن بر این که خانواده ها باید توانمند بشن و نکات ارزشمندی که مطرح کردن و در انتها همکاری که با پلیس مبارزه با مواد مخدر باید داشته باشیم و با اونها همکاری بکنیم رو بیش از پیش مد نظر قرار بدیم.
شهربند قانون مدار، پلیس خدمتگزار. هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد. 13 الی 19 مهر ماه 1402.
فوق‌العاده، فوق‌العاده، یه خبر مهم، جابجایی بزرگ در موج‌های آبی مشهد.
امین حسین، چه خبره؟
باورم نمیشه. ببین، موج‌های آبی سالن‌های آقایون و خانم‌ها رو جابجا کرده.
خوشم اومد. حالا ما میتونیم از سالن آقایون استفاده کنیم.
و برعکس، ما آقایون هم میتونیم فضای جدید رو تجربه کنیم.
پس بلیط بگیر بابایی.
حالا بیا شادابی
مشهد موجای آبی
مشهد موجای
جا به جای بزرگ در مشهد موجهای آبی موج هیجان تمومی نداره
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه نریم
بریم اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم داره
یخچال فریزر تلویزیون جارو برقی گاز
ماشین لباسشویی همه اینا با 1,000,000
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری
من میگم این همه وسیله شما میگی شهر لوازم خانگی میشد دلیل
نشد دلیل قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
دوماس محصولات لبنی
دوماس
پنیر و خامه و کش
دوماس
با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست
پنیر پیتزا و شیر و ماس
دوماس
دوماس
سلامتی با ماس
دوماس سلامتی با ماست
دوماس یعنی دوغ و ماست
خرید اقساطی دارم میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا
فرش بزرگ یخچال تک
یه گاز خوب تخت و تشک
فقط سرا
همه اینا؟
فقط سرا
الکی میگی؟
جون شما
خرید اقساطی تا 500,000,000
فقط سرا
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا
فقط سرا
لوستر و مبل و چای ساز اصلا جهاز کامل وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم لپتاپ میخوای موبایل میخوای
فقط سرا
تزیین قیمت باحال
فقط سرا
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل الکی میگی
جون شما
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران تلفن 025-3102
شهربند قانون مدار پلیس خدمتگزار هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد 13 الی 19 مهر ماه 1402
پنجشنبه 13 مهر ماه
پلیس انقلابی سرباز فداکار ایثار و شهادت
جمعه 14 مهر ماه
پلیس ولایی جامعه ایمانی حفظ ارزش‌ها
شنبه 15 مهر ماه
پلیس مقتدر قانون مداری انضباط اجتماعی
یک شنبه 16 مهر ماه
پلیس هوشمند مشارکت عمومی توسعه امنیت
دوشنبه 17 مهر ماه
پلیس خدمتگزار شهروند قانون مدار امنیت پایدار
سه‌شنبه 18 مهر ماه.
پلیس دانش بنیان حرفه‌ای روز آمد.
چهارشنبه 19 مهر ماه.
پلیس پاسخگو اعتماد عمومی انسجام اجتماعی.
شهروند قانون مدار، پلیس خدمتگزار.
نیمروز شما دوستان خوب شنونده رادیو سلامت به خیر باشه. از مزرعه تا سفره برنامه‌ریزی که همکارانم همینک آماده پخش دارند.
از مزرعه تا سفره.
از همین نه نه
با چانون ده
تا که
ماهی
نه دیگه. سلام علیکم مجبوریت بدم.
خیلی خوش اومدید. خب چی برات
میشه؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان سلام. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت همراه شما هستیم. این برنامه هر پنجشنبه 13 و 10 تا ساعت 14 از شبکه تخصصی سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. در این برنامه من فیروزه آدابی گوینده و مجری برنامه، آزاده بهرانی صدا بردار و فاطمه بی تقصیر سردبیر و تهیه کننده. مهمان این هفته ما آقای دکتر مجید قدیری هستند، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. این برنامه رو تا پایان بشنوید و با توجه به مناسبت پیش رو 15 مهر روز روستا و عشایر، موضوع برنامه این هفته رو به این مسئله مهم اختصاص دادیم. آقای دکتر قدیری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما خانم آدابی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. منم روز روستا و عشایر رو خدمت شما و همه روستانشینان عشایر عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
درود بر شما. آقای دکتر اگر موافق هستید یه بخش کوتاه بشنویم و بعد از اون هم گفتگو رو آغاز کنیم.
در زمانهای قدیم مردم روستا به شغل دامپروری مشغول بودند و گوسفند و بز نگهداری می‌کردند. خود افراد صاحب دام با چند نفر و یا با طایفه‌های خود یک گله تشکیل و اقدام به چرخاندن دام در صحرا و کوهستان‌های اطراف ده می‌کردند و تا امروز این شغل ادامه داره.
اینجا که جوه کلر ده کجا؟
کلر ده سواره،
کلر ده سربهره،
کلر ده سربهره.
آقای اهری، مشتی قربون اهری و مشتی مرتضای اهری، فرزند دایاقبرار اهری، اینجا بشونی منزلگاه.
چه پیر خدم
خدا انواد شما رحمت. یا
دامداری عشایری هم شکلی از دامداریه که در اون دامها برای یافتن مراتع تازه برای چرا جابجا میشن. عشایر واقعی از الگوی حرکتی نامنظم پیروی میکنن ولی رمه‌گردانان مراتع فصلی ثابت دارن.
داود مرادی هستم، سایه غلام علی، مشغول به دامداری و گاوداری هستیم که گاوداری دامداری داریم.
چند سال مشغول به این کار هستید؟
30 سال.
سختی ها، مشقت ها، کمبوت ها، کاستی ها در این زمینه گاوداری، دامداری چی هستش؟
تهیه علوفه است، بعد خوراکش، سرمایه در گردشه، زیاد زحمت داره.
اعضای خانوادتون چند نفر هستن؟
5 نفر.
در زمینه دامداری چطور کمکتون میدن؟
پسرات آب میدن، زیرشون رو جمع میکنن، علوفه آماده میکنن، بعد خانم هم برای دوشیدن شیر کمکم میکنه.
خانم مرادی در چه کارهایی کمک آقای مرادی میدید؟
دوشیدن گاوه، علف میریزم، آب میدم گاوه رو، خونه داره میکنیم، تربیت بچه ها.
ما شما رو به عنوان یک خانواده موفق میشناسیم. رمز موفقیتتون چی بوده؟
رمز موفقیتتون چون خانواده به من کمک میکنه، خانوادمون، بعد سرمایه من بیشتر شده، کار عالی داشتیم، به کمک خانواده ما تا اینجا رسیدیم. کارهای ما یه چیزی باید زود بیداش، مثلا 4 یا 4.5 بیداشی، سختی کار داره، بعد سرمایه میخواد، از دامدار و کشاورز حمایت میکنه.
در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره پرورش دام در زندگی روستایی و عشایری صحبت میکنیم و نقش این گروه از افراد جامعه در تغذیه سالم و سفره مردم کشورمون. لطفاً با ما همراه باشید.
خب بعد از شنیدن این بخش، موضوع مهم این هفته ما مشخص شد. میخوایم درباره تولیدات عشایری و روستایی صحبت بکنیم که چقدر میتونه برای مردم مفید باشه و چه مراحلی رو این تولیدات از مزرعه تا سفره ما طی میکنه. بفرمایید آقای دکتر.
بله، واقعیتش اینه که ما امروز در کشورمون حدوداً 30% از محصولات دامی ما در مناطق روستایی و عشایری داره تولید میشه و محصولات دامی که خب طبیعتاً شیر، گوشت، تخم مرغ و سایر محصولات پروتئینی، مثل حالا اینکه میگم مرغ، گوشت ماکیان، طیور بیشتر مد نظره، بوقلمون، بلدرچین و سایر ماکیان حلال گوش، خب طبیعتاً در مناطق روستایی عشایری تولید میشه. خب نقش خیلی مهمی هم تو تغذیه انسان و سلامت پایدار در واقع جوامع انسانی ما، حالا توی کشور ما هم طبیعتاً با توجه به شرایط شهرنشینی که تو کشور ما حاکم شده، یه مقداری سهم محصولات روستایی و عشایری کمتر شده. البته میزان تولیدات عشایر کم نشده، اما سهمشون کم شده. دلیلش هم اینه که خب ما جمعیتمون بیشتر شده و با توجه به اینکه جمعیت بیشتر شده، باید بریم به سمت تولیدات صنعتی و یه مقداری میزان محصولات تولیدیمون در صنعت دام و طیور رو بتونیم اقتصادی تر و فیزیبل تر بکنیم. ضمن اینکه خب فراموش نکنیم موضوع
بله،
سلامت این محصولات پروتئینی هم موضوع بسیار مهمیه. غذای سالم برای اینکه جامعه بره به تا اینکه جامعه سالمتری باشه و مردم کمتر به بیماری دچار بشن، مبتلا بشن، خب طبیعتاً استفاده از محصولات غذایی سالم
بله،
موضوع بسیار مهم و کلیدی توی جوامع روستایی و عشایری هم توی چند سال گذشته خیلی بیشتر بهش اهمیت داده شده. ولی خب واقعیتش اینه که ما با توجه به میزان تولیدات محصولات پروتئینمون در کشور، خب رتبه بالایی هم در دنیا داریم، ما جزء 10 کشور اول دنیا در تولید محصولات پروتئینی که مهمترینش گوشت مرغ و تخم مرغ هست، خب جزء رنکینگ‌های در واقع 7 و 9 دنیا هم در مرغ هم در تخم مرغ، خب سهم بالایی هم برای روستایی و عشایری دیده شده. خب نقششون هم نقش خیلی پررنگیه، ولی خب علارغم اینکه دولت حمایت خیلی زیادی هم در قانون نیومده از عشایر عزیز، همین که خب خیلی سهمی هم در واقع براشون دیده نمیشه از سوبسیدهایی که در واقع دولت تخصیص میده برای صنعت دام و طیور، ولی خب میبینیم که عشایر نقششون هم کماکان هنوز پررنگه و الان به وظایف خودشون به نحو احسن عمل میکنن.
بله آقای دکتر، با توجه به مناسبت پیشرو، یعنی 15 مهر، روز روستا و عشایر، به این مهم میخوایم بپردازیم که در صحبت‌های شما هم وجود داشت که غذای سالم که ضامن جامعه سالم هست، مقدار عمده‌ایش توسط روستاییان و عشایر تولید میشه. اما ما چقدر به این محصولات اهمیت میدیم؟ چقدر با توجه به صحبت شما برای اونها امکاناتی در نظر گرفتیم که اونها با توجه به امکانات و دریافتی‌هاشون بتونن پاسخ بدن به نیاز جامعه؟
ببینید، سازمان بهداشت جهانی یک شعاری داره
بله،
تحت عنوان خوراک سالم، دام سالم، غذای سالم و انسان سالم. الان یک در واقع این شعار اصلاح شده، محیط زیست هم بهش اضافه شده، یعنی شده خوراک سالم، یعنی خوراک دام سالم، دام سالم، محیط زیست سالم، غذای سالم و طبیعتاً انسان سالم که به جامعه هم برمیگرده.
بله.
خب این شعار خیلی مهمیه. سالهاست که در دنیا خیلی از سیاست‌گذاری هایی که برای تولید غذای پایدار و جامعه پایدار در واقع بهش پرداخته میشه، این شعار توی رأس امور قرار داره. برای اینکه شما نمیتونید غذایی رو تولید بکنید که سالم نباشه.
بله.
شما نمیتونید دامی داشته باشید که خوراک سالم مصرف نکرده باشه. خب طبیعتاً وقتی دام خوراک سالم مصرف نکنه، شما نمیتونید انتظار داشته باشید محصولات تولیدی اون به جمله شیر، گوشت و تخم مرغ سالم باشه. الان در دنیا در سوپرمارکت‌های بزرگ، در هایپرمارکت‌های بزرگ، من میخوام اهمیت غذای سالم رو به شما در واقع مثال بزنم. تو دنیا الان شرکت‌های بزرگ تولید کننده مواد غذایی میان کانتر میذارن و برای مشتریانی که در واقع اونجا مراجعه میکنن بهشون یادآوری میکنن و بهشون آموزش میدن که آیا این مرغی که شما خرید کردید میدونید چه خوراکی رو مصرف کرده، این شیری که مصرف دارید میکنید یا خرید کردید میدونید در چه محیطی پرورش یافته و در چه مکانی بزرگ شده و چه خوراکی دامی رو مصرف کرده. یعنی اینقدر اهمیت داره.
بله.
اون مکان پرورش و محیط زیستی که در واقع انسان‌ها زندگی میکنن و دام در اون منطقه داره پرورش پیدا میکنه.
یعنی با یک تیر دو نشان دارن میزنن.
با یک تیر چند نشان میزنن؟
چند نشان. دو نشان اصلی داره. همین که توجه اون مصرف کننده رو به محیط زیست، حفاظت از محیط زیست و منابع محیط زیستی جلب کنن و همین که بگن که این گوشتی که الان شما دارین مصرف میکنین از این در حقیقت محصولات تغذیه شده.
این یه قسمشه. قسم مهمش مسئله اقتصادیه.
اقتصادی.
یعنی شما زمانی که میای مردم رو آگاه میکنید و میرن به سمت استفاده از غذای سالم و
بله.
آگاه میشن که هوشیار باشن چه غذایی دارن مصرف میکنن، طبیعتاً به اقتصاد دامپروری ما هم میتونه کمک بکنه و از همه مهمتر مصرف داروی کمتر، میزان وابستگی اون کشورها به در واقع نهادهای دامی که در واقع اون کشورها دارن مصرف میکنن، از همه مهمتر جنگلی که در واقع در کشورهایی که تولید کننده عمده خوراک دام هستن.
بله.
شما میبینید جمعیت هر چقدر که بیشتر میشه، ببین الان این مشکل رو ما تو جوامع روستایی خودمون هم داریم. یعنی امروز اگر دامی میخواد روزی 100 کیلو 120 کیلو به شما شیر بده، با دامی که میخواد روزی 30 کیلو شیر بده، 15 کیلو شیر بده تو اون منطقه روستایی، خب طبیعتا متفاوته. اگر ما در روستاهامون زمین خوب نداشته باشیم، آب خوب نداشته باشیم، یا از روستاییامون حمایت جدی نشه، از عشایرمون حمایت جدی نشه. الان یکی از معضلات مهمی که عشایر دارن بحث زمینه. یعنی این قشر مظلوم جامعه وقتی کوچ میکنن، خب طبیعتا اینا احتیاج به مرتع دارن، دامشون و اون حیوانی که لازمه که از یک منطقه به منطقه دیگه کوچ بکنه یا به چرا بره، خب این زمین میخواد.
بله.
علوفه میخواد، مرتع میخواد. خب شما زمانی که مرتع خوب نداشته باشی، علوفه را به موقع در اختیار دام ندید، خب طبیعتا نمیتونید انتظار داشته باشید که اون دام محصول تولیدی مناسبی باشه و با کیفیت لازم باشه. خب ما متاسفانه تو کشورمون مناطق روستایی و عشایریمون چون به صورت رسمی ثبت نشدن، یعنی دیتای واقعی ازشون وجود نداره.
بله.
دولت هم نمیتونه در واقع اون حمایت‌های جدی که میخواد رو ازش داشته باشه. بخاطر همین
بر عهده کی بوده این دیتا ها؟
طبیعتاً وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بله. امور عشایر، مرکز آمار ایران، سازمان برنامه‌ریزی، اینها نقششون نقشه پررنگ‌تری است. خب ولی خب طبیعتاً استانداری‌ها هم در استان‌ها باید یه مقدار کمک بیشتری تو این قصه بکنن و البته اینم مهمه که بدونیم شاید اون مناطق روستایی ما، روستانشینان ما، عشایر ما هم خیلی آمادگیه پذیرش این گونه تغییرات رو ندارن. برای اینکه شما باید وارد یک فضایی بشی که اون فضای الکترونیکه، فضای
بله.
رسمیه، فضایی که
یعنی با زیر ساخت آموزشی لازم داره.
شما علاوه بر اینکه زیر ساخت آموزشی لازم داره، زیر ساخت نرم افزاری هم باید داشته باشی.
بله.
یعنی باید در اون خانواده‌ای که در واقع به صورت عشایر هستن یا روستایی هستن، باید حتما کسی باشد که اینترنت رو بلد باشه، ثبت و سامانه رو بلد باشه، خرید اینترنتی رو بلد باشه.
بله.
یعنی ما داریم، میخوام به شما عرض بکنم، اون نگاهی که ما به بخش در واقع دامپروریمون در مناطق صنعتی و شهری داریم، شما نمیتونید هم عین همون نگاه رو به مناطق روستایی و عشایری داشته باشید. یعنی شما یه قانون نوشتید.
بله.
ولی انتظار دارید که همه کشور بتونن اون رو به همون شیوهی که شما در تهران نشستی و نوشتی اجرا بکنن، یه مقدار سخته.
در صورتی که این قانونگذار باید به همه مناطق دقت کنه، به ظرفیت های مناطق مختلف رو در نظر بگیره.
باید اون قانون باید انعطاف پذیر باشه، منطقه به منطقه باید.
بله.
متفاوت باشه. طبیعتا روستانشین ما در در مناطق شمالی با روستانشین ما در سیستان و بلوچستان در ایلام متفاوته.
طبیعتاً بله
شما امروز عشایر ما در مثلا استان فارس با عشایر ما در همین استان مرکزی ما خب طبیعتاً نگاهشون متفاوته و امکاناتی که در اختیارشون هست از نظر سخت افزاری و نرم افزاری هم متفاوته.
بله.
طبیعتاً شما زمانی میتونید سهم روستا و عشایر رو در تولید غذای سالم بیشتر بکنید، خب که باید اختیاراتی رو بهشون بدید، امکاناتی رو در اختیارشون قرار بگذارید، خب این نقش دولت رو یه مقدار پررنگ‌تر میکنه. خب ما متاسفانه تو چند سال گذشته این رو کمتر دیدیم، نه اینکه ندیدیم، ولی خب این نگاه وجود داره که باید از روستا و از عشایر حمایت جدی‌تری بشه، برای اینکه ما میدونیم همیشه روستا، کسایی که در روستا زندگی میکنن و به صورت عشایر زندگی میکنن، همیشه انتظاراتشون نسبت به دامپروری صنعتی کمتره.
بله.
اما میزان تولیداتشون تولیدات مناسب‌تریه به نسبت هزینه‌ای که داره براش انجام میشه.
دوست.
چون توقعاتشون کمتره. بنابراین نکته مهمی که خیلی مهمه تو این قصه اینه بدونیم که همه به یه شکل نیست، نمیتونیم یه قانون بنویسیم و همه رو با یک نگاه مدیریت بکنیم. خب طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم که نقش روستانشینان ما و عشایر ما تو اقتصاد دامپروری پررنگ‌تر باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان عزیز، ما همچنان با برنامه از مزرعه تا سفره در خدمت استاد گرانقدر آقای دکتر مجید قدیری هستیم، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران. آقای دکتر اگه موافق باشین یه بخش کوتاه بشنویم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
برداشت 14-02.
با سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهندس آشوری هستم، کارشناس نظام مهندس کشاورزی. امروز خدمت آقای ممخانی رسیدیم، یکی از این دامدارهای خوب شهرستان شاهرود و اینکه یکی از این ترکای خیلی مهربان و خوش اخلاق. برای مشاوره و بازدیدشون به دامداری ایشون رسیدم، اومدم و اینکه هم مشاوره بهشون بدم، هم برای خدمت شما که بازدید از سازه‌ها و تجهیزاتشون و اینکه ما یک مجوز کوچک روستایی بهشون بدیم. این دامداری ایشون واقع در روستا هستش. دامداریشون تماما سازه‌هاشون دوستان در تصویر می‌بینید، سازه‌های جدیده. شاید بگم مال 2 سال پیش 1 سال پیش ساخته اینجا رو، سازه‌ها جدیده. خب ایشون مجوزی که من برای مشاوره اومدم اینجا، مجوز می‌تونیم بره پرواری در مقیاس کوچک بهشون بدیم. خب دوستان اینجا جایگاه استبلشونه یا مسقف بره پرواری، یک جایگاه 4x6x8 متر طول و عرضش، ارتفاعش 3 متر ارتفاعش، پنجره‌هاش شمالی و جنوبی پنجره گذاشتیشون، دم و بازدم هوای مطبوع و نور قابل قبول وارد دامداری بشه، حتی پنجره‌هاش خیلی برده بالا. دوستان در زمینه ایداس برای گوسمند، گوسمند و باز پنجره‌ها 1.20 متر از کف زمین ارتفاعش باشه. ایشون پنجره‌شو خیلی برده بالا، به سقف چسبونده که اینقدر نیاز نیستش. بعد از کف زمین باشه که هوای مطبوع و اکسیژن خیلی خوب وارد استاب بشه، و از اون طرف هم که هوای نامطبوع و آلودگی ها و خدمت شاتون که بوی نامطبوع که هستش از سالن یا سالن پرورش خارج بشه. اینم قسمت بهاربند ایشون. بهاربند ایشون 16x16 متر مربع است. بهاربندشون خیلی بزرگ گرفته. داماشون در تصویر شما مشاهده می‌فرمایید، حوزه پاکستانی و گوسفندای افشار رو 15-20 راس گوسفند اینجا موجود هستش. حتی مار و خرگوش هم در تصویر شما دوستان عزیز می‌بینید. خب دوستان می‌خوام در مورد نژادهای گوسفند تو ایران این توضیحات رو خدمتتون عرض کنم. گوسفندان ایران تقسیم بر 3 میشن. گوسفندان بزرگ جسه، متوسط جسه و کوچک جسه. بزرگ جسه شامل 2 قسمت میشن باز، رنگی و سفید. نژادهای بزرگ جسه رنگی نژادهای شامل شال، افشاری، قشقایی و مهربان، اینا بزرگ جسه رنگین هستن. بزرگ جسه سفید رنگ بختیاری، مغانی، لوری، ماکویی و کردی هستن. نژادهای متوسط جسه تقسیم بر 2 میشن باز، رنگی و سفید. رنگی شامل زندی، قرقل سرخ، کبود شیراز، دالاق، فشندی، هرکی، فراهانی. سفید شامل تالش، بهمن، کرمانی، کلکوهی و عربی. کوچک جز گوسفندهای ایران شامل دو قسمتن، رنگین و سفید. رنگین شامل زاله، سفید شامل تالشی، ناینی، بلوچی و سنگسری. این نژادهای گوسفند ایران بود. من در ویدیوهای قبلی در شبکه‌های اجتماعی و سایت مدیرمسی نژادها رو معرفی کردم، مثل نژاد افشار رو که زادگاهش کجاست، وزن قوچش، وزن میشش چقدر هست.